برای گسترش سیاست حسن همسایگی ایران با همسایگان در خزر روابط است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مشکلات محیط زیستی و تردد در حاشیه خزر گفت از طرف دیگر ظرفیت‌های خوبی همچون مسیرهای ترانزیتی، همکاری در حوزه انرژی، گردشگری و تجاری وجود دارد و حضور والیان در چنین اجلاس‌هایی به آنان کمک می‌کند که از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع شوند و بهتر و بیشتر از آن استفاده کنند. اما در رابطه با نتایج این نشست با هم بشنویم صحبت‌های محترم محسن شمسی زاده معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران
را. در پایان این اجلاس جمع‌بندی که صورت گرفت، یک اعلامیه‌ای از سوی استانداران ساحلی دریای خزر برگزار شد. در این اعلامیه که 10 بند داره، حوزه‌های مختلف همکاری‌های استان‌های ساحلی رو مورد تأکید قرار داده. اولین بند این اعلامیه بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استان‌ها و مناطق ساحلی دریای خزر در زمین‌های مختلف تأکید می‌کنه، هم از زمین‌های تجاری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌هایی که به صورت متقابل می‌تونه سودمند باشه به صورت مشترک، و همچنین گردشگری دریایی. عنوان دوم این اعلامیه اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و زیست محیطی هست که در استان‌های ساحلی دریای خزر برگزار میشه. بندهای دیگری که این اعلامیه داره، حمایت از توسعه گردشگری پایدار هست، گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه و مراکز علمی استان‌های ساحلی دریای خزر هست، و تأکیدی که انجام شد از طرف استانداران استان‌های ساحلی، و البته این رو عرض بکنم داخل پرانتز که علاوه بر استان‌های ساحلی، ما استانهای مهمانی هم از هرمزگان و سیستان و بلوچستان، استاندارای محترم این دو استان هم در این اجلاس شرکت داشتند، و تاکید شد برای اینکه دریای خزر به عنوان یک عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقلی و لوجستیکی در منطقه خزر قرار بگیره. و یکی از محورهای مهمی که شاید اصحاب رسانه هم دغدغه‌مندی خاصی بر اون دارن، این که حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی به جلوگیری از صید غیر مجاز مورد تاکید قرار گرفت. همچنین اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی مورد تاکید بود در این اجلاس، و اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر هم یکی از بندهای این اعلامیه بود. این اجلاس یک ابتکار نوعی بود که توسط وزارت امور خارجه، بخش حقوق بین المللی ما که متولی نمایندگی ویژه جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه در دریای خزر رو داره، برگزار شد، و به نظر میرسه که میتونه یک آغاز خوبی باشه برای اینکه ما استفاده بکنیم از این سازوکار برای پیشبرد سیاست حسن همسایگی که دولت 14 داره به خوبی اون رو پیگیری میکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همیتان را به خدای مهربان می سپارم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، و برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مادر، این خلطه که یکه چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
ها که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پرتو جانم. مادر،
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زباله‌ای منو چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدام این سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانم در آینده ازشان استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی و احترام بر محیط زیست، صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمای از نه ستان آبای نای شاید حسابه بانگ در آئے بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم که همراه شوید با برنامه مسیر افتخار.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری.
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نه،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از قسمت‌های برنامه مسیر افتخار در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید تهیه و پخش می‌شود. در برنامه‌های پیشین درباره سرمایه انسانی و نقش آن در فرایند توسعه سخن گفتیم. گفتیم که توسعه پیش از هر چیز از انسان آغاز می‌شود، از آموزش، مهارت و سلامت او. اما توسعه تنها با نیروی انسانی تحقق نمی‌یابد. این نیرو برای شکوفایی نیازمند بستری است که بتواند در آن بیندیشد، تولید کند و نوآوری به بار آورد. آن بستر همان زیرساخت‌ها هستند، پایه‌هایی که رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و کارآمدی دولت‌ها بر آن استوار است. امروز در جهان مفهوم زیرساخت از جاده و پل و نیروگاه فراتر رفته است. حالا سخن از بزرگراه‌های دیجیتال است، از فیبر نوری، هوش مصنوعی، داده‌های عظیم و شبکه‌های جهانی ارتباطی. ما در این برنامه می‌خواهیم درباره همین تحول سخن بگوییم. نقش زیرساخت‌های دیجیتال و فناوری هوش مصنوعی در آینده توسعه را شرح دهیم. اندیشمندان در حوزه توسعه معتقدند همانطور که ریل در قرن 19 و برق و انرژی در قرن 20 موتورهای اصلی رشد بودند، در قرن 21 زیرساخت دیجیتال و هوش مصنوعی جای همان نقش تاریخی را گرفتند. داده‌ها اکنون همان ارزشی را دارند که تیل در قرن گذشته داشت. منبع راهبردی که بدون آن هیچ سیاستی در حوزه تولید و تجارت جهانی قابل تحقق نیست. لطفاً در برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2024 افزایش 10% دسترسی به اینترنت پرسرعت در کشورهای در حال توسعه می تواند رشد تولید ناخالص داخلی را تا 1.5% افزایش دهد. همین رقم ساده تصویری روشن از آینده به ما می دهد. آینده‌ای که در آن توسعه بدون دیجیتال معنا ندارد. در گذشته زیرساخت بیشتر به معنای ساختمان و سازه بود، اما امروزه زیرساخت شبکه‌ای از ارتباط، داده و دانش است. نظریه پردازان نهادگرا چون داگلاس نورس و جوزف استیگلیتز تاکید دارند که زیرساخت‌های توسعه تنها جاده و نیروگاه نیستند، بلکه نظام‌های انتقال دانش، نهادهای پشتیبان اطلاعات و فناوری‌های هوشمند هستند که جریان نوآوری را ممکن می‌سازند. همراهان عزیز، در ایران نیز اندیشمندانی چون دکتر فرشاد مؤمنی بر این باورند که زیرساخت دانایی و داده شالوده اقتصاد آینده را تشکیل می‌دهد. اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از محورهای اصلی رقابت کشورها تبدیل شده است. بر اساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اکنون بیش از 15% تولید ناخالص داخلی جهان از بخش دیجیتال حاصل می شود و این رقم تا سال 2030 به حدود 1/4 کل اقتصاد جهانی خواهد رسید. در کره جنوبی برنامه ملی 2027 با مفزودی این کشور 6 برابر شود. چین با طرح ساخت چین 2025 نه تنها در تولید هوش مصنوعی پیشتاز شده، بلکه توانسته شبکه‌ای از مراکز داده و الگوریتم‌های بومی ایجاد کند. این تحولات نشان می‌دهد که آینده توسعه نه فقط در صنعت و کشاورزی، بلکه در کنترل داده و ظرفیت تحلیل هوشمند آن نهفته است. اما چرا هوش مصنوعی تا این حد در کانون توجه قرار گرفته است؟ پاسخ در مفهوم تولید نهفته است. تولید در عصر جدید صرفاً تبدیل ماده خام به کالا نیست، بلکه ترکیب داده دانش و فناوری است. تحلیل‌های اندیشکده مکنزی نشان می‌دهد که فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تا سال 2030 بیش از 15 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه خواهند کرد. در صنایع هوشمند آلمان، کارخانه‌ها با کمک الگوریتم‌های یادگیری ماشین زنجیره تأمین خود را به صورت لحظه‌ای تنظیم می‌کنند. در سنگاپور و هند، بانک‌های دیجیتال با کمک هوش مصنوعی با میلیون‌ها شهروندی که پیشتر از سیستم مالی رسمی بیرون مانده بودند، خدمات اعتباری ارائه می‌دهند. در بخش سلامت، از تشخیص بیماری تا مدیریت شفاخانه، از کشاورزی هوشمند تا کنترل منابع آبی، هوش مصنوعی در حال بازتعریف مفهوم بهره‌وری است. در کنار رشد اقتصادی، زیرساخت‌های دیجیتال تأثیری عمیق بر عدالت اجتماعی نیز دارند. دسترسی برابر به فناوری، فرصت برابر در آموزش، اشتغال و حتی مشارکت سیاسی ایجاد می‌کند. هند با ایجاد طرح ملی توانست بیش از 1 میلیارد نفر را به خدمات مالی و آموزشی متصل کند و سطح نابرابری دیجیتال را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. فنلاند هم با تبدیل دسترسی به اینترنت پرسرعت به حق انسانی از سال 2010 توانست فاصله طبقاتی در آموزش دیجیتال را از میان ببرد. در ایران نیز دکتر فرشاد مؤمنی بارها هشدار داده است که نابرابری در دسترسی به فناوری و نابرابری در فرصت‌های زندگی منجر می‌شود و اگر آموزش و اشتغال آینده بر بستر دیجیتال شکل گیرد، محرومیت از اینترنت به معنای محرومیت از مشارکت در توسعه است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده. سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
همراهان گرامی، گزارش‌های OECD نشان می‌دهد کشورهایی که بیش از 5% تولید ناخالص داخلی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کردند، رشد بهره‌وری نیروی کار در آنها 4 برابر سریع‌تر از میانگین جهانی بوده است. فنلاند پس از بحران سال 2008 با تمرکز بر دیجیتال سازی آموزش و صنعت توانست در مدت کوتاهی به یکی از اقتصادهای هوشمند اروپا تبدیل شود. در مقابل، کشورهایی که همچنان گرفتار نظام اداری سنتی‌اند، رشد بهره‌وری کمتر از 0.5% را تجربه می‌کنند. تفاوت اصلی میان این دو گروه نی در منابع طبیعی، بلکه در نوع زیرساخت است. زیرساخت دیجیتال یعنی زیرساخت توسعه یافته. اما دیجیتالی شدن تنها به فناوری وابسته نیست، نیازمند حکمرانی داده است. دولت‌ها در جهان امروز باید بتوانند تصمیم‌های اقتصادی و اجتماعی خود را بر مبنای داده‌های واقعی بگیرند. سیاست‌گذاری داده‌محور یعنی جایگزینی تصمیم‌های سلیقه‌ای با تصمیم‌های مبتنی بر شواهد. در سنگاپور بیش از 90% تصمیم‌های شهری بر اساس تحلیل داده‌های هوشمند گرفته می‌شود. اتحادیه اروپا با قانون AICT تلاش کرده استفاده از هوش مصنوعی را در بخش عمومی و خصوصی قانونمند کند. چین هم با طرح جاده ابریشم دیجیتال شبکه ای از زیرساخت‌های داده‌ای را میان آسیا و آفریقا شکل داده است تا کنترل اقتصاد دیجیتال آینده را در دست گیرد. دوستان عزیز، در کشور ایران نیز مطالعاتی که در مرکز پژوهش‌های توسعه دیجیتال انجام شده نشان می‌دهد که تنها با هوشمندسازی حمل و نقل و انرژی سالانه می‌توان بیش از 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی داشت. البته توسعه دیجیتال بدون چالش نیست. هر قدر داده اهمیت بیشتری پیدا کند، مسائل اخلاقی و امنیتی نیز پررنگ‌تر می‌شود. تمرکز بیش از حد داده در دست دولت‌ها یا شرکت‌های بزرگ می‌تواند به اقتدارگرایی دیجیتال منجر شود. اندیشکده چتم هاوس هشدار داده که اگر شفافیت و مسئولیت پذیری در استفاده از داده رعایت نشود، فناوری به ابزار کنترل اجتماعی بدل می شود. از این رو تدوین چارچوب های اخلاقی برای استفاده از هوش مصنوعی و داده ضرورت دارد. اتحادیه اروپا اصولی چون شفافیت، عدالت و پاسخگویی را مبنای سیاست هوش مصنوعی خود قرار داده است و ایران نیز می تواند با تدوین نظام ملی حکمرانی داده از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات شهروندان جلوگیری کند.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم بیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، نگاهی روشن از باران، جز دوست نمیخوانم، جز مهر نمیدانم، جز عشق نمیخوانم، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
جهان آینده بر محور داده سازمان خواهد یافت، همانطور که کلاوس شواب بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد گفته است. انقلاب صنعتی چهارم مرز میان دنیای فیزیکی، دیجیتال و زیستی را از میان برداشته است. این انقلاب فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای کشورهای ایجاد کرده که بتوانند از موج جدید فناوری بهره بگیرند. امارات متحده عربی با تأسیس وزارت هوش مصنوعی در سال 2017 نشان داد که حتی کشورهای کوچک نیز می‌توانند با سیاست‌گذاری آینده‌نگر در صف نخست تحولات جهانی قرار گیرند. ایران نیز ظرفیت‌های بزرگی در این زمینه دارد. از سرمایه انسانی جوان و متخصص گرفته تا زیرساخت‌های فنی در حال گسترش، همه می‌توانند پایه‌های جهشی ملی باشند. اما برای رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌های دیجیتال را به عنوان بخشی از راهبرد کلان توسعه، نی پروژه‌ای جانبی دید. همراهان گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز مسیر افتخار در کنار ما بودید. موفق و صحتمند باشید. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه صدای کتاب را تقدیمتان میکنیم.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش
ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. عزت الدوله آب دهانش را فرو داد و گفت: صبح در زدند، بند دلم پاره شد. حالا نگویید که نرسیده به حمام، نه نفردوس گیر یک پاسبان و یک جاندار میفتد. لابد نهیبش میزنند و بارش را جستجو میکنند و ازش میپرسند که مال کیست و از کجا آورده ای؟ کلباس میگفت از قیافش معلوم بود کتک خورده، گریه هم کرده، اما برجهت بروز داده. آنها را آورده بود دم در خانه. حالا ببینید کلباس چه مرد با وفا و با شعوری است. در را باز میکند و پاسبان میپرسد این زن را میشناسی؟ میگوید نه قربان، نمیشناسم. ننه فردوس میزند به گریه و میگوید توف تو رویت، تو داماد من هستی، مرا نمی شناسی؟ می گوید مگر قیامت شده؟ چشمایت رفته کله سرت که مرا نمی شناسی؟ کلباس می گوید چرا صبح اول صبحی دروغ می گویی؟ من تو را از کجا بشناسم؟ اما خانم گفت خودت را در چه مخمسه ای انداخته ای؟ خب می گفتی. عزت و دوله ادامه داد حالا دیگر من دم در حیات بیرونی ایستاده بودم و گوش می دادم و رعشه گرفته بودم. مسلمان نشنود، کافر نبیند. ننه فردوس شیون کشید که حاضرم قسم بخورم که جنس ها را از این خانه آوردم. با این مرد هم کلباس داماد نمک به حرامم است که طرف غریبه را می گیرد و طرف مرا که مادر زنش هستم نمی گیرد. یک بار بچه هم را بیسیرت کردند، حرفی نزدم و حالا می خواهند خودم را بیسیرت کنند. توف برویت کلباس، کمکشان میکنی؟ آن دفعه هم کمکشان کردی. و زار زد، چنان نفرین هایی میکرد که پشتم را میلرزانید. اما خانم و زری لام تا کام حرفی نزدن. زری ناخن شستش را میجوید. اندیشید و حالا از من چه کاری ساخته است؟ عزت الدوله باز دنبال کرد. معلوم بود تا تمام جزئیات را تعریف نکند سر مطلب اساسی نخواهد رفت. نمیدانم پاسبان بود یا ژاندارم که نهیب زد زنه که گفت نگو، و سر کلباس داد زد که برو آقا را بیدار کن، از آقا بپرسم. کلباس گفت سرکار، سر شما سلامت، آقا مدت هاست عمرش را بخشیده با شما. همون صدا گفت که خب از خانم خانه بپرسیم. دیگر از حال رفته بودم و روی زمین نشسته بودم. کلباس گفت خانم مسافرت است. همون صدا با ننه فردوس نهیب زد که مگر نگفتی اسباب حمام خانم است میبرم حمام خانی؟ کلباس فرصت به ننه فردوس نداد. خندید و گفت سرکار، ما حمام سرخانه داریم. خانم هیچ وقت حمام بیرون نمی رود. اگر می خواهید بیایید نشانتان بدهم. و بعد گفت بروید دوایتان را جای دیگر تهی کنید. من هزار کار دارم. باز نمی دانم پاسبان بود یا ژاندارم که گفت راه بیفت زن. و آنا فردوس با التماس پرسید که کجا می بریدم؟ و ژاندارم یا پاسبان گفت اول پیش سرکار سطفان و او می فرستدت زندان. زنکه احمق داد می زد بگذارید بچه هم را ببینم و بعد هر جا بخواهید می آیم. اما آنها بردندش. عزت الدوله باز دنبال کرد. خداییش بود که فردوس و بچه هایش پشت بام ارسی خوابیده بودند و متوجه سر و صدا نشدند. اما بشنوید از خودم. مسلمان نشنود کافر نبیند. لرزم گرفته بود و نفسم بالا نمی آمد. کلباس را چاپاری فرستادم سراغ میرزا آقای حناساب و رو به زری کرد و گفت اما زری جان گره این کار به دست تو باز می شود. دورا دور تحقیق های لازم را کرده ایم. می دانیم که نانا فردوس در زندان زنان است. حالا قربان قدمت. فردا که می روی زندان نانا فردوس را ببین. با او حرف بزن. از قول من التماسش کن که مبادا اسم ما را بر زبان بیاورد. کلباس در آخرین فرصت روی پایش فشار آورده. حالیش کرده که در دهنش را ببندد و او هم یا ظاهراً ملتفت شده یا خسته شده موقتاً ساکت شده. زری جان خواهش میکنم بنانا فردوس بگو روز محاکمه بگوید خانم رفته بود زیارت. کلباس از چند تا هندی جنس ها را خریده بود و لای اسباب حمام خانم پیچیده و به من که مادر زنش هستم داده بود ببرم بازار بفروشم. میرزا آقای حناساب خریدار جنس ها بود. اگر اینجور نگوید خانمان ما برباد خواهد رفت. آب و روی چندین و چند ساله فنا میشویم. اما خانم به تلخی گفت خانمان کلباس باباد برود خوب است؟ آن حناساب بدبخت چه گناهی کرده؟ نمیخواهم شما تدت کنم. اصلا به من چه مربوط؟ عزت الدوله با التماس گفت خواهش میکنم رأی زری را نزن. آخر خواهری را برای کی گذاشته بودی؟ قول میدهم توبه کنم. با علاوه نه خاندان حناساب برباد میرود و نه خاندان کلباس. حناساب را به موقع خبر کردیم و خودش را رسانده به ایل. اما کلباس را راضی کردم. به او بگو دامادت را راضی کردم. پرسجو کرده ایم اگر آدم معمولی صرفا به خاطر پول قاچاق اسلحه بکند یک یا دو سال بیشتر زندان ندارد. تمام جنس را ضبط میکنند و دو برابر قیمت جنس هم جریمه میگیرند. فدای سر بچه های زری. تمام جریمه ها را میدهم. با خود کلباس هم که از زندان در آمد 5000 تومان ناز شست میدهم. قول میدهم نگذارم آب تو دل زن و بچه هایش در این مدت تکان بخورد. بهش بگو آقای حرف آبادی را وکیل خودش کند. از بالا قاضی و مدعی العموم را هم برایش میبینم. این دفعه قولم قول است. و دست برد زیر حرمی و دو تا پاکت و یک جعبه دربسته در آورد و بزدری داد و فریاد کشید باز ما را چراغ ها را روشن کن. و چراغ های پای بلند حیات که عین چراغ کالسکه بودند روشن شدند. عزت الدوله ادامه داد این پاکت ها را بده دستش خواهر. در اولی از طرف او تقاضای وکیل کرده ایم و در دومی جزئیات مطالبی که گفتم نوشته شده. سواد خواندن دارد اما بلد نیست بنویسد. انگشتش را در مرکب این جعبه بزند و پای کاغذ اول را امضا کند و آن وقت کاغذ را بده به دفتر زندان و رسید بگیر. بگو برای ثواب راهنمایی خودم این کاغذ را برای زندانی نوشتم. همه می دانن تو خانم خیر و نیکوکاری هستی. کسی به تو زن نمی برد. اما حتما هر دو تا کاغذ را از او بگیر. مبادا این کاغذ ها پیشش بماند. این کارها را محض رضای خدا بکن. می کنی؟ می توانم دخترش فردوس را به اسم ملاقات به سراغش بفرستم. اما از دختره اطمینان ندارم. چشمایش این روزها برق عجیبی می زند. می ترسم ننه و دختر دست به یکی کنند و آب پاکی روی دستمان بریزند. اگر بخواهند انتقام بگیرند چه موقعی از این بهتر؟
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093 794 71 71 44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. زری میاندیشید که آیا اگر بکنم شجاعت است یا اگر نکنم دوتا پاکت را به زندانی رساندن و آن همه وراجی و احتمالاً التماس کردن و علامت گذاری با انگشت و صبر کردن تا ننه فردوس با کور سوادش هر دو کاغذ را بخواند و همه این کارها را جلوی چشم خانم رئیس کردن که خیال می کند او لوش داده کاریست به حد کافی ترسناک، اما می توانست دل به دریا بزند و انجامش بدهد. ولی در این معامله حق به کدام حقداری می رسید؟ او واسطه می شد که گناهکاری ظاهراً معصوم بماند و معصومی بدنامی آنها را بپذیرد. ضمناً از عزت و دوله نمی ترسید. آیا اگر به او جواب رد می داد شجاعت بود؟ آنها از راه او که موفق نمی شدند راه دیگری پیش می گرفتند و به هر این در و آن در زدنی که بود آبروی خودشان را با پول می خریدند و برای کلباس هم چندان فرقی نمی کرد که در زندان هشتی خانه باشد یا در زندان واقعی. اما با همه اینها چرا او دلال مظلمه بشود؟ کار درست آن بود که ننه فردوس را هدایت کند تا حقیقت را بگوید و از تعبیر و تفسیرهای بعدی عزت و دوله و دیگران هم نترسد. اما آیا آنها با پول و نفوذی که داشتند نمی توانستند زرک را خرد کنند و واقعا خانمانش را برباد بدهند و ننه فردوس به هر جهت شریک جرم که بود سالها بود که به افتضاح زندگی که آنها برایش فراهم کرده بودند تن داده بود؟ صدای عزت و دوله رشته فکرش را برید. زری جان چه خط سبک و سنگین میکنی، این که کار مهمی نیست. زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلوی عزت و دوله و گفت نه نمی کنم، عذر میخواهم. عزت و دوله حیرت زده پرسید نمی کنی؟ چرا؟ جوابی نداد. عزت و دوله با لحنی که با آن بچه گل میزنند گفت اگر جفت گوشواره های زمردت را از دختر حاکم پس گرفتم چی؟ آن وقت هم نمی کنی؟ سر قضیه اسب پسرت تا آمدم به جنبم این گرفتاری پیش آمد. زری گفت دیگر گوشواره ها برایم اهمیتی ندارد، بهتر است بگذارید حقیقت روشن شود. خودتان می فرمودید حیف که حمید خان نظام وظیفه نرفته، حالا این خودش یک جور نظام وظیفه. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سوشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی یک یک شما عزیزان شنونده. تاریخ قلب آسیا آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در این 68مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما در چند برنامه اخیر کلن به موسیقی افغانستان در نیمه اول قرن گذشته پرداختیم. چون روایت تاریخی ما به همین دوره زمانی رسید، ما درباره سیاست و حکومتداری در افغانستان و همچنین جریانات فرهنگی و ادبی در این دوره صحبت کردیم و همچنین به هنر موسیقی پرداختیم که بسیار در افغانستان غنی و پرکاربرد و دارای استقبال عمومی بوده. ما گفتیم که همچنان که فرهنگ و تمدن افغانستان حاصل آمیزش تمدن‌های مختلف هست، موسیقی افغانستان همچنین بوده. یعنی ما بعضی از سازها و نواهای محلی داشتیم و بعضی از سازها و نواهای از کشورهای دیگر وارد کشور ما میشه و بومی افغانستان میشه، مثل موسیقی که از هند وارد میشه همراه با آوازخوانان و نوازندگان و وسایل موسیقی و همچنین وسایل موسیقی غربی و شیوه آموزش علمی و امروزین موسیقی، ایجاد ارکسترهای موسیقی به شکل امروزین او و همچنین رهبری ارکستر موسیقی. اگر به پیشینه آشنایی مردم افغانستان با وسایل موسیقی و سبکهای موسیقی غربی بپردازیم، در واقع باید به اوایل قرن گذشته برگردیم و او زمانی که جمعی از هنرمندان ترک وارد کشور میشن در زمان امان‌الله خان و بعد از او نادر خان و اینها این موسیقی را بیشتر رواج میدن در کشور. یعنی مردم افغانستان بیشتر به وسیله هنرمندان ترک مثل استاد فرخ افندی، خالد رجب بیگ، مختار بیگ و احسان آتاترک با موسیقی غربی آشنا میشن. البته خب بعدن بسیاری از هنرمندان افغانستان به کشورهای مختلف سفر میکنن و راهبردهای از این موسیقی در داخل کشور دارن. هنرمندان بزرگی در این عرصه طبیعتاً ظهور می‌کنند که در این بین، در این دوره زمانی به نظر می‌رسد شاخص‌ترین چهره در آشنایی با موسیقی غربی و رهبری ارکستر در افغانستان استاد محمد سلیم سرمست است. استاد سلیم سرمست در سال 1309 هجری شمسی در دهه افغانان کابل به دنیا آمد، بعداً شامل مکتب صنایع و مکتب موزیک شد و نزد عمو هنرمندان ترک که پیشتر از اونها اسم بردیم با موسیقی آشنا شد و در یک دوره زمانی دیگر که بعضی از رهبران ارکستر از کشور تاجیکستان شوروی به افغانستان آمده بودند، باز استاد سرمست پیش اونها اصول هارمونی و ارکستراسیون موسیقی را یاد گرفت و بعداً خودش شد یکی از آهنگسازان و رهبران ارکستر در افغانستان. استاد سرمست هم نوازنده مهمی در وسایل موسیقی مختلف بود و هم در آهنگسازی بسیار معروف هست. حدود 100 ترانه حماسی و میهنی در افغانستان که به وسیله آوازخوانان مختلف اجرا شده، کار آهنگسازی اونها با استاد سرمست بوده و همچنین تنظیم و اجرای سرود ملی افغانستان به عهده استاد سرمست گذاشته شده بوده در زمان خودش، که خوب می‌دانیم معمولا سرود ملی یک کشور به بزرگترین آهنگساز و بهترین و ماهرترین نوازندگان او کشور می‌سپارند.
Thank you.
بله دوستان عزیز، آنچه که شنیدید بخشی از آهنگ حماسی وطن بود. این آهنگ به رهبری استاد سلیم سرمست به وسیله ارکستر بزرگ رادیو افغانستان حدود نیم قرن پیش اجرا شده. استاد سرمست در کشورهای مختلف سفر کرده و برنامه داشته و شاگردان بسیاری هم پرورش داده که بسیاری از اینها در نسلهای بعد از آهنگسازان مهم افغانستان بودند. و از این بین ما باید به فرزند ایشان محمد ناصر سرمست اشاره بکنیم که در یک دوره زمانی دیگر مدیریت و رهبری خوبی در موسیقی افغانستان داره در دهه‌های 80 و 90. خوب دوستان عزیز، ما درباره وسایل موسیقی غربی و بعضی از هنرمندان برجسته او در کشور در این دوره زمانی صحبت میکردیم. با استاد سلیم سرمست اشاره کردیم و بعد نیست که در اینجا یادی هم بکنیم از استاد فقیر محمد ننگیالی، نوازنده ترومپت و ساکسیفون، که او هم یکی از نوازندگان بسیار شاخص و برجسته کشور بوده و یکی از معدود کسانی است که در افغانستان در کنار استاد سلیم سرمست توانایی رهبری ارکستر داشته. چون رهبری ارکستر کار بسیار سنگینی است و از دست هر کسی بر نمی آید. یک نکته ای را در اینجا عرض بکنم که بسیاری از آهنگار ما با خواننده اونها می شناسیم. مثلا میگیم این آهنگ از احمد ظاهر است، این اجرای ناشناس هست یا ساربان هست و نوازندگان اینها معمولا شناخته نمیشن و ما نمیدانیم که چه کسی در اینجا ترومپت مینوازه یا گیتار مینوازه. ولی میتونیم بگیم که در بسیاری از آثار موسیقی که در اون نیمه اول قرن گذشته نواخته شده، ترومپت نواز معروف و حرفه‌ای او استاد ننگیالی بوده، به خصوص در آهنگهای احمد ظاهر. یکی از کسانی که در بسیاری از آهنگهای احمد ظاهر او را همراهی میکنه مرحوم ننگیالی هست. و استاد ننگیالی هم چند سال پیش در محیط غربت زندگی را وداع گفت. خوب دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما برنامه امروز ما به پایان رسیده و در برنامه بعد ما ادامه روایت تاریخی افغانستان در تاریخ قلب آسیا را دنبال خواهیم کرد. خداحافظ شما تا برنامه دیگر.
ها حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار. جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همچنان ما را همراهی بفرمایید.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی می‌کرد.
از او با عنوان‌های استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام می‌بردند.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان. زمان
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند. با قسمت دوم از مجموعه مردی فراتر از زمان از رادیو دری در خدمت شما هستیم. امروز سفری خواهیم داشت به اعماق تاریخ، 9000 سال پیش، به سرزمین دانش پرور خوارزم و به دوران کودکی یکی از بزرگترین چهره های علمی جهان اسلام و ایران، ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، دانشمندی که آسمان را کاوید، زمین را سنجید و زمان را با نگاهی تازه نگریست. اما پیش از آن که چهرش بر تاریخ علم بدرخشد، کودکی بود در خانه ساده در شهر خوارزم با ذهنی کنجکاو و چشمانی پرسشگر. خوارزم، آن شهر کهن که بر کرانه‌های رود آمودریا آرمیده بود، در سده چهارم هجری قمری معادل با قرن دهم میلادی یکی از مراکز شکوفایی علم و فرهنگ در شرق دنیای اسلام به شمار می‌رفت. در سه ذیحجه سال 362 هجری قمری برابر با چهارم سپتامبر 973 میلادی، در حوالی شهر کاس که مرکز حکومت خوارزم شاهیان بود، نوزادی چشم به جهان گشود که بعدها نامش در کنار بزرگترین اندیشمندان تاریخ ثبت شد، ابو ریحان بیرونی. نام او محمد ابن احمد، لقبش ابو ریحان و شهرتش بیرونی است. واژه بیرونی اشاره به محل زندگی او در بیرون از شهر کاس دارد، جایی در هومه یا حاشیه شهر که خانوادش سکونت داشتند. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی، این نوجوان کنجکاو، در نقطه درستی از تاریخ ایستاده بود. خوارزم که در آن زمان یکی از مراکز اصلی فرهنگی و علمی به شمار می رفت، شهری در گوشه شرق جهان اسلام، مرکز ترجمه و تبادل علمی با یونان، هند، ایران و آسیای صغیر بود. این منطقه قطبی برای عبور تمدن‌ها بود. بدین روی محیط فرهنگی و علمی خوارزم زمینه مناسب برای رشد ذهن جوانی کنجکاو و اهل تفکر بود. ابو ریحان بیرونی در خانواده متوسط و نچندان مرفه چشم به جهان گشود. پدرش احمد ظاهراً از طبقه آشنا با علم و کتاب نبود، اما فضای فرهنگی خوارزم در آن روزگار به گونه‌ای بود که حتی خانواده‌های معمولی نیز در هوای دانش نفس می‌کشیدند. در دل کوچه‌های خاکی خوارزم ابوریحان کودکی می‌کرد. گاه کنار رودخانه آمودریا می‌نشست و بازی بچه‌های همسن و سالش را تماشا می‌کرد، اما در دلش چیز دیگری می‌جوشید. پرسش‌هایی که هیچ کس در خانه پاسخشان را نمی‌دانست. بیرونی در نوجوانی با آتش فراوان به سوی آموزش روی آورد. او نخستین آموزش‌هایش را نزد معلمان محلی در خوارزم آغاز کرد. خواندن و نوشتن، ریاضیات پایه، زبان عربی و فارسی و مهمتر از همه آشنایی اولیه با فلسفه و نجوم. یکی از نخستین استادان تاثیرگذار بیرونی ابو نصر منصور ابن عراقی بود، ریاضیدانی برجسته از خاندان آل احمد که به ویژه در مثلثات و نجوم تسلط داشت. این رابطه علمی بعدها تبدیل به یکی از پربارترین دوستی‌های علمی آن دوران شد. بیرونی زیر نظر ابو نصر مفاهیم پیچیده ریاضیات، اندازه‌گیری زمان، مکانیابی جغرافیایی و اصول اولیه اخترشناسی را آموخت. ذهن تیز و تحلیلگرش به سرعت این علوم را درک می‌کرد و حتی فراتر می‌رفت. در آن دوران خوارزم همچون دانشگاهی زنده بود. علما، ریاضیدانان، زبانشناسان و پزشکان از گوشه و کنار دنیا به این شهر می‌آمدند. در خانه‌های ساده اما سرشار از کتاب، مباحثه و مناظره‌های علمی در جریان بود. بیرونی جوان نیز در همین فضا پرورش یافت. هر شب با فانوسی کوچک تا دیر وقت مطالعه می کرد. او با خطی خوش متون عربی و یونانی ترجمه شده را رونویسی می کرد و گاه با نظریات فیلسوفانی چون ارسطو، بطلمیوس، اقلیدوس و جالینوس درگیر می شد. او حتی در سنین نوجوانی تلاش‌هایی برای سنجش دقیق زمان، حرکت خورشید و چگونگی سایه‌ها در نقاط مختلف زمین انجام داد. پروژه‌هایی که بعدها در آثار علمیش به اوج رسیدند.
ابو ریحان از معاصران خود با شیخ الرئیس ابن سینا دوستی و معاشرت داشته و البته اختلاف نظر به ویژه در حوزه مباحث فلسفی بین آن دو گاه به چشم می‌خورد. برخی از گفتارها و ابتکارات ابو ریحان بیرونی در جای خود از شگفت انگیزترین مباحث علمی است. او نخستین کسی بود در دنیای کهن که با محاسبات ریاضی حد زد باید یک خشکی عظیم دیگر در منتهی درجه غربی کره زمین موجود باشد و این حد 500 سال پس از وی توسط کریستوف کولوم کاشف قاره آمریکا کسوت حقیقت پوشید. بیرونی این دانشمند بزرگ روشی متقن و علمی در تحقیق خود داشت که بعدها مورد توجه اندیشمندان غربی نیز قرار گرفت. ابو ریحان بیرونی همچنین چند داستان کهن ایرانی را به عربی ترجمه کرده و نیز قصد داشت ترجمه ای از کلیله و دمنه نیز به دست دهد، ولی عمر وی به فرجام رسید و به سال 440 هجری قمری در شهر قزنین چشم از جهان فرو بست، در حالی که تأثیر شگیر و شیوای او بر فرهنگ ایران زمین هزار سال است که پای بر جاست و تا هزارها پای بر جا نیز خواهد ماند.
ابو ریحان بیرونی در 15 سالگی اولین رصد جدیش از آسمان را انجام داد. او موقعیت ستارگان را ثبت کرد و با ابزار ابتدایی اما با دقتی خیره کننده فواصل زمانی بین طلوع و غروب را محاسبه نمود. نکته جالب آن بود که او در همین دوران به درک عمیقی از کروی بودن زمین و تفاوت طول و عرض جغرافیایی رسید. مفاهیم